اقیانوسی آرام. به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگار آسمان آبی و ابر سفید، خداوندی که سبزی چمن و نشاط درخت و خوش‌حوصلگی پرنده رو زمیمه زمین کرد تا ببینیم، تا خوب ببینیم. سلام. امروز دل دقیقه ها گرفته از دلتنگی. امروز غم با دل ما مهربان و اندوه آشنای صمیمی لحظه هامونه. منتظر آمدن کشتیتان نمانید، خودتان به سمت کشتی شنا کنید. بعدش حسابی رفتم تو فکر، دیدم آره، ما تمام عمرمون رو حاضریم با انتظار رسیدن کشتی سر کنیم، اما تن به آب نسپاریم، دلمون رو هم به دریا نمیزنیم. نه که همه جا و همیشه اینجوری باشیم و نه، اما کم هستن کسانی که برای رسیدن به اون چیزی که واقعا دوست دارن تلاش میکنن. از تغییر نمیترسن، از سختی ها، انکار دیگران و موانع سر راه نمیترسن. اگه ترس ها نباشن، هر کدوم ما تبدیل به کس دیگه میشیم، کسی که هم قابل تره هم قوی تره. برای عبور از ترس هامون درنگ و تأمل تجویز مناسبیه، مگه نه؟ امروز هم نگاه از مهربانی بر نمی داریم و دل از خدایی که مهربان ترینه. همینجا باشید لطفا. خداوند مهربانه، دنیایی رو به ما تعارف کرده پر از مهربانی. تو دنیای ما هر نیازی یه پاسخ داره و این یعنی مهربانی. خداوند مهربانه چون میبینه و میگذره، میبینه و میبخشه، کم ما رو زیاد محسوب میکنه. پای حساب و کتاب که به میون میاد، حتی از ذره خوبی و یا ذره بدی نمیگذره تا حق هیچ کس رو زمین نمونه. خدا رحیم و مهربانه، مصلحت ما رو میشناسه و با مهربانی تمام کمک میکنه تا به سلامت از مسیر زندگی بگذریم. فکرشو بکنی یه گوشه نشستی، فکری به سراغت میاد، یا داری نماز میخونی و سیل فکری میاد و میبرتت. همه اون چیزهایی که فراموش کرده بودی ناگهان به ذهنت هجوم میاره، گرفتاری ها، آرزوها، خواسته ها و خیلی چیزهای دیگه. فکرها بی اختیار میان، اما اجازه اقامت رو ما بهشون میدیم. میتونیم ندیم، میتونیم جلوی این فکرها رو بگیریم تا نمازمون نشه حرکت توتیوار رفتار بدن. فکر کن اگه به همون اندازهی که ما در نماز همه چی رو یادمون میره و فراموش میکنیم که داریم با خدا حرف میزنیم، خدا هم ما رو فراموش کنه چی میشه؟ خداوند رحمان و رحیمه و این مهربانی مدام و بی اندازش حتی یه لحظه هم قطع نمیشه. خدا ما رو فراموش نمی کنه حتی یک لحظه، چون اگه یه لحظه هم رو از ما برگردونه کارمون زاره. خداوند با همه بندگانش چه خوب چه بد مهربانه، اونا رو نیازمند نمی گذاره و حتی اگه سختی و ناملایمات رو سر راه ما قرار بده باز هم از سر مهربانیه. دلم میخواد یه گوشه بشینم و به مهربانی فکر کنم که همیشگیه، بی اندازه است و سایش همواره بر سر ماست. شما چطور؟
چرا ما بنده ها با اینکه میدونیم خدا انقدر مهربونه که از اشتباهات ما میگذره، انقدر آغوش گرمی داره که ما میتونیم هر موقع که مشکلی داریم، ناراحتیم، به سمتش بریم، بهش پناه ببریم، ولی توبه کردن و کنار گذاشتن گناهامون و تکیه بر مهربونی خدا کردن خیلی برامون سخت شده؟
بقیه رو نمیدونم، در مورد خودم شاید فراموش میکنم. یه موقعی وقتی به خودم میام میبینم فراموش کردم مهربونی خدا هست، لطف خدا هست، نعمتهای خدا هست، خود خدا هست، ولی یه موقعی انگار آدم فراموش میکنه، یه جور مغرور میشه، سنگ کاری رو میخواد انجام بده حتی اگر اشتباه، همین الان بشینم راجعش فکر کنم میگم خب این کار خیلی کار اشتباهیه که یه آدم مثلا این کار رو انجام بده، ولی تو موقعیتش قرار میگیرم سود خودم رو وقتی ببینم شاید اون اشتباه رو انجام بده، ولی باز با لطف خودش همون پشیمونی که میاد سراغم و میفهمم که باز اشتباه کردم و این فکر میکنم یه جور پیشرفته، یه جور تکامله، اینکه بدونم این کار رو که من کردم اشتباهه، اون فراموشیه اشتباه بوده و سعی میکنم دوباره اون تکرار نشه، حالا اشتباهات دیگه شاید اتفاق بیفته ولی اون تکرار نشه، اینم باز از مهربونی خداست. بزنم
خدا اینجوری خیلی فرصت به بنده هاش نداده، به فرصت اینکه تا حالا من میبخشمت، من حواسم بهت هست، یا به هر حال اینقدر دوستت دارم که از گناهات بگذرم، خیلی داره فرصت به بنده هاش میده.
دقیقا ما آدم ها این کار رو نمی کنیم، فرصت نمیدیم. اگر من به دوستم مثلا یا توی موقعیتی توی اون روابط دوستیمون ازش یه چیزی ببینم یا اشتباهی ببینم در مورد خودم، یک بار میگذرم، دو بار میگذرم، نه خیلی بخوام بگذرم سه بار میگذرم، دفعه بعد واکنش نشون میدم، شاید اون رابطه دوستیمون قطع بشه و دیگه اصلا هیچ رابطه بینمون نباشه، اصلا من نه لطفی بهش بخوام بکنم نه نگاه خوبی داشته باشم، اصلا شاید بعضی وقتا تنفر هم ایجاد بشه، ولی این رابطه بین خدا و بندش هیچ وقت اینجوری نیست. درست میفهمید، هیچ وقت اینجوری نیست و همیشه لطف داره.
خدا خیلی مهربونه، دوستمون داره، این همه نعمت بهمون داده، همیشه آغوشش بازه برای این که ما رو گرم در آغوش بگیره، ببخشتمون و بهمون مهربونی کنه. فقط این ما بنده هاییم که باید یادمون بیافته همه این چیزا هست، ما یکم حواسمون رو بیشتر جمع کنیم.
دقیقا همون فراموشی که گفتم بهتون، تمام چیزای خوبی که شنیدیم و حس میکنیم تو این دنیا و در مورد خدا، اون همیشه اگر تو ذهنمون باشه و فراموش کار نباشی، من خودم رو میگم اگر فراموش نکنم شاید کار خاصی انجام ندادم، ولی شاید یکم کم لطفیم کمتر بشه.
حکایت شیرین براتون بگم از مثنوی. میگن کسی از ترس پاسبان یا به قول اون روزی ها اساس فرار میکنه و میره کجا؟ در باغی که نمیشناخته و میبینه ای دل غافل، بود اندر باغ آن صاحب جمال که از غمش این در انا بود 8 سال. میبینه کسی که 8 سال از دوریش رنج میبره و عاشقشه در همون باغه، سایه او را نبود امکان دید، همچو عنقا وصف او را می شنید. معشوق او کسی بوده که نمی تونست اونو ببینه و فقط توی رؤیاهاش وصفش می کرده. چون در آمد خوشتران باغان جوان، خود فرو شد پا به گنجش ناگهان. مر اساس را ساخته یزدان سبب، تا زبیم او دود در باغ شب. مولانا میگه خدا اساس رو سر راه جوان قرار داده تا او از ترس فرار کنه و برسه به معشوق. جوان اوضاع رو که چون این مطلوب و مقبول میبینه دست به دعا بر میداره. در زمانه هیچ زهر و قند نیست، که یکی را پا دگر را بند نیست. مر یکی را پا دگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. این فوق‌العاده است. فکر کنید مولانا چند قرن پیش به این نگاه نازک زیبا رسیده. او میگه در زمانه هیچ تلخی و شیرینی نیست. چیزی که برای کسی مانعه برای اون دیگری راهه. اگه زهر مار آدمی رو میکشه، در عوض برای مار مایه حیاته. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. و این هم عالیه. او میگه برای موجوداتی که در دریا زندگی میکنن دریا باغه، اما برای خاکیان این آب و دریا میتونه مرگبار باشه. هرچه مکروه هست چون شد او دلیل، سوی محبوبت حبیب است و خلیل. و این دیگه شاهکاره. میگه از هر چیزی که روگردانی و کراهت داری، اگه خدا بشه دلیلش و خدا بخواد، تو رو به سمت دلخواه میبره. درست مثل همون جوونی که از ترس عسس به باقی گریخت و معشوق رو یافت. دارم به یه نکته عالی میرسم، به این که دانایی خداونده که مهربانیش رو عمیق میکنه و وسیع. آدمی هر چه داناتر مهربانتر و مهربانیش در برگیرنده تر. برای خودم و تو مهربانی از این دست آرزو می کنم.
سلام، من دکتر ابراهیم مقدم هستم، متخصص روانشناسی، و بسیار خوشحال و خرسندم از اینکه فرصت دست داد تا در ارتباط با یک موضوع بسیار جالب و جذاب دیگه که یک جلسه هم قبلا راجعش صحبت کرده بودیم، یعنی بحث مهربانی، در خدمتتون باشم. شاید شما هم خیلی زیاد دیدید یا شنیدید که مطرح میشه که مثلا فلانی آدم مهربانیه. بعضی هم مطرح میکنن که فلانی اصلا ذاتن آدم مهربانیه. عده‌ای مطرح میکنن میگن که آره مثلا فلانی از بچگیش هم همینطور بود. مهر و محبت و عشق و صفا و صمیمیت توی رفتارهاش موج میزد. ولی عده دیگری هم هستن که به نظر هر کاری هم که انجام میدید، حالا اون اصطلاح معروف قدیمی، اون ضرب المثل معروف قدیمی که اگه هر کاری هم بکنی، اگه هر 5 تا انگشتت هم اثر بکنی میخوره ولی آخرش گاز میگیره، قدر نشناسی، نامهربانی و رفتارهای از این دست رو گزارش میده. سوال اینجاست که یه مهربانی میتونه ذاتی باشه، یا یعنی اینکه یک ژن خاصی داشته باشه، یا اینکه بیشتر یک امر اکتسابیه، بیشتر یک امر آموزش پذیره. چون ما میبینیم که بعضی از بچه‌ها واقعا از دوران کودکی مثلا تو دادن اسباب بازی‌هاشون به دیگران خیلی دست و دل بازانه تر رفتار میکنند، ولی خیلی از بچه‌ها از همون دوران کودکی احتمالاً کمتر دست و دل بازی نشون میدن، کمتر مهربانی میکنن، بلکه بیشتر یک حالت سختی و سنگدلی رو از خودشون نشون میدن. پس این میتونه این نظریه رو که مهربانی جنبه ذاتی و ناآموختنی داشته باشه تقویت کنه. ولی واقعیت این هستش که وقتی نگاه میکنیم میبینیم همین بچه‌ها یا به خاطر رفتارهایی که رفتارهای خوب و مثبت و توأم با مهربانی بوده از طرف پدر مادرشون تشویق و تایید و تقویت گرفتند، و یا اینکه اصلاً پدر و مادری داشتند که نگاهشون، رفتارشون، حالتشون، لبخندشون توأم با مهربانی بوده. به عبارت دیگه به نظر میرسه که کسانی که در یک خانواده‌ای که جو فکری خانواده، جو روانی خانواده، احساس حاکم بر خانواده یک احساس روانی مثبت هست، اونها رفتارهای مهربانانه‌تر رو نشون میدن، و خانواده‌هایی که رفتارهای حاکم رفتارهای خیلی توأم با ناراحتی، ناخوشایندی، فشار روانی، بدایندی و نامهربانی هست، معمولا بچه‌ها رفتارهای خیلی مهربانانه ای رو از خودشون نشون نمیدن. از طرف دیگه اگه جو داخل خانواده یک جو روانی مثبت توأم با آرامش باشه، معمولا بچه‌ها مهربان‌تر میشن، بخشنده‌تر میشن، ایثارگرتر میشن. ولی در خانواده‌ای که توش نزاع وجود داشته باشه، در خانواده‌ای که امنیت وجود نداشته باشه، بچه‌ها در راه به دست آوردن چیزهای مختلف با هم دیگه پرخاش داشته باشن، حتی برای جلب توجه پدر مادر با همدیگه جورایی درگیر باشند، یا اینکه فرض کنید رقابت داشته باشند برای اینکه عشق و محبت و مهربانی پدر مادر رو بخوان به سمت خودشون جلب بکنن، احتمالاً در اینجا ما رفتارهایی که توأم با رفتارهای مهربانانه باشه رو کمتر شاهد خواهیم بود و اینها همه منجر به این خواهد شد که فرزندمون یک فرزند خدایی نکرده نامهربان از آب در بیاد. بنابراین توصیه ما این هستش که این رو در نظر داشته باشیم که مهربانی هم مثل دوست داشتن، مثل عشق ورزیدن، مثل رفتار خوب داشتن، مثل ارتباطات مناسب داشتن میتونه که از طریق یادگیری و از طریق الگو برداری به بچه هم منتقل بشه و فضا و جو حاکم بر اطرافیان، بر خانواده، بر دنیای پیرامون هم میتونه توی رفتارهای مهربانانه نقش خیلی زیاد داشته باشه. بنابراین بیایم یک جو فکری خوب، یک جو روانی خوب و مثبت و دور از هر گونه استراب و تنش رو انشاءالله به وجود بیاریم تا اینکه بتونیم که انشاءالله هممون در کنار همدیگه با رفتارهای مهربانانه زندگی پر مهر و محبت و صفا و عشق و صمیمیت رو انشاءالله به وجود بیاریم. پیروز باشید و خدا نگهدارتون.
راه میری سنگینی، انگار خب من یه راه حل سراغ دارم. وقتی اهالی دریا گرفتار طوفان میشن یا کشتیشون آسیب میبینه، بارهای زیادی رو میریزن تو دریا تا سبک بشن و بتونن خودشون رو نگه دارن. گاهی غمها و قصه ها و گرفتاری ها ما رو در خود فرو میبرن، میشن طوفان، میشن گرداب. اینجور وقتا باید سبک باشیم، سبک و رها. یه عادت قدیمی داریم ما که بلای جونمونه. وقتی غمگینیم یا گرفتار، هرچی نامهربانی رو در خاطر داریم یادآوری میکنیم. مثلا میگیم یادت پارسال فلان اتفاق افتاد؟ آی 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 انگار همین دیروز بود. 20 سال پیشم یک حرفی زد که من مثل مرغ سرکنده خودم رو اینور اونور میزدم. برای خلاصی از تاریخچه پروپیمون قصه های روزگار و نامهربانی دیگران، فراموشی بهترین تجویزه. آره، باید فراموش کرد خاطرات تلخ رو تا شیرینی های موجود زندگی به چشم بیان. مهربان، ببخش تا بخشیده بشی.
اگه یه روز از خواب بیدار شی و ببینی دنیا تاریک تاریکه و اطراف تو هیچ خبری از نور نیست، واقعا چه کار میکنی؟ خب فکر کن چشم باز کنی اما نبینی، نگاه کنی اما غیر از امواج سنگین تاریکی هیچ چیزی نبینی. نه نگو میرم شمع روشن میکنم یا مثلا کلید چراغ برق رو میزنم، چون من دارم از تاریکی محض با تو حرف میزنم. آره، از نبودن هر گونه نوری. در چنین شرایطی میشه به تاریکی عادت کرد، قبول دارم. میشه با دست ها دید، با گوش ها دید، اصلا میشه تعریف استاندارد دیدن رو عوض کرد. اینا رو میدونم و باور دارم. خب آره، چرا که نه، میشه چشم دل رو باز کرد و دید. حتی میشه دنیاهای تازه رو کشف کرد، دیدنی ها و نادیدنی ها رو به وضوح دید و رسید به یه اتفاق بسیار عالی تر. اما اگه چشم دل ما اهل دیدن نباشه اون وقت چی؟ اگه دل ما اهلی آسمون نباشه اون وقت چی دوست من؟ اگه چشم دلمون رو مدت ها فراموش کرده باشیم، اگه دیدن رو یادش نداده باشیم، اگه نگاه اصیل رسم زندگیمون نبوده باشه اون وقت چی؟ ها؟ به این فکر کردی؟ خب خیلی ها سالها و ماها و روزهای بسیاری رو زندگی می کنن، اما حتی برای یه لحظه هم چشم دلشون رو باز نمی کنن. هر چه تعبیر و تفسیر دارن مال همین چشم سره، هر چی دیدنی دیدن همه همینطور. اصلا دنیاشون همین دنیای به ظاهر دیدنیه و بس. اما همیشه میشه یه لحظه اولی هم باشه، مگه نه؟ لحظه اول ندیدن چشم سر، بله، لحظه اول ندیدن چشم سر میتونه لحظه گشودن چشم دل باشه برای اونایی که دلشون پی بیخبری نیست، برای اونایی که چشم دلشون آشناست با آفتاب و نمیرنج از بارون و هیچگاه نمیسوزه به خاطر نبودنها و نشدنهای این دنیا. ببین، من تو رو نمیدونم دوست من، اما من نیاز مبرمی دارم به یه گوشه نشستن و پرسیدن از خودم که راست راستی چقدر اهل دیدنم، چقدر اهلی دیدنی ها.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت، باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
مهم است چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر ها.
اگر به ره گذری یک دم از وفاداری و اگر به ره گذری یک دم از وفاداری چگر در پیش افتم چوبار